بهمنه باستانی.
شب گذشته به مدت 4 ساعت شهر قندهار و اطراف آن توسط جنگنده های آمریکا به شدت بمباران شد. قندهار بعد از کابل دومین شهر بزرگ افغانستان، خاستگاه و مرکز فرماندهی طالبان است. افزون بر قندهار که همچنان در کنترل طالبان قرار دارد، در شمال افغانستان نیز قندوز همچنان مقاومت می کند و گفته می شود که 2 تا 3 هزار تن از طرفداران اسامه بن لادن که بیشتر عرب و پاکستانی اند تسلیم نمی شوند و با نیروهای متحد مخالف طالبان که قندوز را محاصره کرده اند می جنگند. از سوی دیگر برخی از رهبران قبایل پشتون در پاکستان گفتند که هیئتی را برای مذاکره با رهبران طالبان به قندهار می فرستند تا آنان را به تسلیم شدن و واگذاشتن شهر قانع کنند. در صورت دریافت خبر دقیقی از پیامد این گزارش ها در بخش های دیگر خبر با آگاهی شما خواهیم رساند. در پایان دیدار دو روزه عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور جمهوری اسلامی با مسئولان دولت پاکستان در اسلام آباد، یادداشت تفاهمی بین وزیران کشور ایران و پاکستان به امضا رسید. در این یادداشت تفاهم از جمله بر گسترش همکاری‌ها در مبارزه با تروریسم، فرقه‌گرایی و استرداد مجرمین تأکید شده است. وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران به خبرنگاران در اسلام آباد گفت ایران مرزهای مشترک با افغانستان را کاملا تحت کنترل ارتش و نیروی انتظامی دارد و از ورود احتمالی طالبان به ایران جلوگیری می‌کند. روز گذشته پاکستان نیز اعلام کرد 2000 نیروی فوق‌العاده ارتش در مرزهای مشترک با افغانستان مستقر کرده تا از فرار احتمالی طالبان به پاکستان جلوگیری شود. وزیر کشور ایران و پاکستان در کنفرانس خبری مشترک در اسلام آباد اعلام کردند که درباره تشکیل دولت فراگیر از همه نمایندگان قومی افغانستان در آن کشور اختلافی ندارند. پاکستان حامی طالبان بوده است و از تشکیل دولتی با حضور طالبان میانه رو یا دست کم نمایندگان طوایف پشتون در افغانستان بعد از جنگ حمایت می‌کند، در حالی که جمهوری اسلامی ایران مانند جبهه متحد مخالف طالبان با هر گونه حضور مجدد طالبان در دولت آینده افغانستان مخالف است. برخی خبرهای رسیده از منابع خبری پاکستان حاکی از آن است که ملا عمر رهبر طالبان بار دیگر فرمان جهاد داده و در توضیح شکست‌های اخیر طالبان به طرفداران خود گفته است که خداوند ما را برای اعمال گذشته محاکمه کرده است، اعمال خود را اصلاح کنید و هر جا که هستید به جهاد بپردازید. همچنین او تصریح کرده است که طالبان به جنگ ادامه می‌دهد و در هیچ حکومت ائتلافی در کابل مشارکت نخواهد کرد. همزمان برخی منابع خبری رسمی جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند که ملا عمر رهبر طالبان و اسامه بن لادن هدف اصلی عملیات نظامی آمریکا و متحدانش در افغانستان به سمت پاکستان گریختند و در پوشش قبایل پشتون طرفدار بن لادن و ملا عمر در منطقه تحت کنترل این قبایل که خارج از کنترل دولت پاکستان است به سر می‌برند. منبع دیگر این گزارش را تایید نکرده است. سرگئی ایوانوف وزیر دفاع روسیه اعلام کرد برای مذاکره با رهبران جبهه متحد مخالف طالبان هیئتی را به افغانستان می‌فرستد. آقای ایوانوف اعضای این هیئت را نمایندگان وزارتخانه‌های دفاع، خارجه و وزارت حوادث غیرمترقبه روسیه خواند و گفت این هیئت برای مذاکره با رهبری حکومت قانونی افغانستان و ترسیم چشم‌انداز فعالیت مشترک به آن کشور اعزام می‌شود. زمان دقیق این سفر رسمی هیئت دولت روسیه به افغانستان اعلام نشده است. بسیاری از رهبران جبهه متحد مخالف طالبان سالها علیه حضور ارتش سرخ شوروی در دهه 80 در افغانستان جنگیدند. در بالکان به دنبال بحران ناشی از شورش آلبانی تبارهای مقدونیه سرانجام امروز پارلمان این کشور تغییرات در قانون اساسی مقدونیه را تصویب کرد. با اعلام تصویب اصلاحات قانون اساسی مقدونیه بلافاصله جورج رابرتسون دبیر کل ناتو و نیز خاویر سولانا رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا این اقدام دولت و پارلمان مقدونیه را ستودند و آن را پس زدن خشونتی که میتواند باعث جنگ داخلی در مقدونیه شود توصیف کردند. خاویر سولانا تاکید کرد که مقدونیه با این اقدام به جایگاه خود در خانواده ملل اروپایی مهر تأیید زد. طی سال گذشته شورش آلمانی تبارهای مسلح مقدونیه علیه ارتش و دولت آن کشور کل منطقه بالکان را با خطر جنگ فراگیر دیگری روبرو کرده بود. شورشیان آلبانی تبار مقدونیه ماه گذشته سرانجام در توافقی با ناتو سلاح‌های خود را تحویل دادند، مشروط به آنکه از طریق انجام اصلاحات در قانون اساسی مقدونیه این اقلیت قومی در آن کشور از حقوق بیشتر فرهنگی و ملی برخوردار شود. اسرائیل با استقرار فوق‌العاده 2000 سرباز در بیت المقدس اعلام کرد از بروز خشونت غیرقابل کنترل ناشی از تظاهرات فلسطینیان در این شهر پیشگیری می‌کند. این اقدام را اسرائیل به دلیل آغاز ماه رمضان صورت داده است. همزمان یک وزیر دست راستی افراطی کابینه اسرائیل، وزیر محیط زیست آن کشور، در اجلاس کابینه خواهان اخراج شیمون پرز، وزیر خارجه اسرائیل، از کابینه شد. او دلیل این درخواست خود را اظهارات شیمون پرز در سازمان ملل مبنی بر اینکه در داخل اسرائیل هم حمایت‌هایی از تشکیل دولت مستقل فلسطین هست اعلام کرد. اظهارات یاد شده از شیمون پرز، وزیر خارجه اسرائیل، در سازمان ملل که روز گذشته ایراد شد، در میان رهبران فلسطینی با واکنش جدی روبرو نشده است. یک مقام دولت خودگردان فلسطین به خبرنگاران در این باره گفت این اظهارات بی‌فایده است، چون بر سیاست‌های رسمی آریل شارون، نخست وزیر اسرائیل، تأثیری نمی‌گذارد. سازمان صادرکنندگان نفت اوپک امروز اعلام کرد قیمت نفت این سازمان 2 دلار دیگر کاهش یافت. اوپک قیمت هر بشکه نفت را 18 دلار اعلام کرد، در حالی که این سازمان کوشیده است بهای هر بشکه نفت را بین 22 و 28 دلار حفظ کند. در اجلاس روز چهارشنبه گذشته وزیران نفت اوپک که برای جلوگیری از سقوط قیمت جهانی نفت برگزار شد، اوپک تصمیم به کاهش 1.5 میلیون بشکه نفت خود در روز گرفت، مشروط به آنکه کشورهای تولیدکننده غیر عضو اوپک نیز تا 500,000 بشکه در روز تولید نفت خود را کاهش دهند. روسیه که در شمار کشورهای غیر عضو اوپک است، روز گذشته اعلام کرد شتابی در کاهش تولید نفت خود ندارد. و فرانسه اعلام کرد اقدام به اعزام نیرو به افغانستان می‌کند و پارلمان آلمان هم اعزام نیروی زمینی ارتش این کشور به افغانستان را تصویب کرد. مشروح این خبرها را در بخش بعدی اخبار خواهیم شنید.
و اکنون به خبرها و گزارش‌هایی از ایران و درباره ایران می‌پردازیم. سید علی اکبر موسوی خوئینی، نماینده مجلس شورای اسلامی، پس از بازدید اخیر خود از زندان‌های تهران گفت 7 دانشجوی زندانی حادثه کوی دانشگاه، یعنی احمد باطبی، منوچهر و اکبر محمدی، یکتا، کسرانی، میر عبدالباقی و لهراسبی، از وضعیت روحی و جسمی بسیار اسفناکی برخوردار بودند. وی افزود دانشجویان زندانی این بند که تحت معالجه و درمان قرار داشتند، انتظار داشتند در عید مبعث در کنار دیگر زندانیان مورد عفو قرار گیرند، اما عدم تحقق این امر بر افسردگی آنها افزود است. همکارم گلناز اسفندیاری درباره وضعیت منوچهر و اکبر محمدی گفتگویی دارد با پدر آنان، محمد محمدی.
آقای محمدی، منوچهر و اکبر محمدی، فرزندان زندانی شما، اعلام کردند که از روز 15 آبان دست به اعتصاب غذا میزنند. شما ازشون چه خبری دارید و حالشون چطوره؟
3 روز از هیچ اطلاعی از فرزندانم ندارم. وی تماسی از زندان با ما گرفته نشد. امروز 3 روزه که منوچهر اکبر در چه وضعیتی قرار دارند. در تاریخ 15/8/80 بچه‌ام دست به اعتصاب غذا دادن و در تاریخ 21/8/80 از زندان به ما خبر دادن که منوچهر بر اثر اسهال و استفراغ و سرگیجه که قادر به راه رفتن نمود، به انتقال به بیداری زندان نمودن و در اونجا به مدت چند روزی در بیداری بستری بود. پس از مداوا منوچهر از بیداری به اتاقش برگرداندن و در حال حاضر از نظر وضعیت جسمی داره رنج میبره و همچنین اکبر هم در همون تاریخ مریض شده، به خونریزی معده مبتلا شده.
پس این اعتصاب غذا همچنان ادامه داره؟
بله بله، اعتصاب غذا همونجور ادامه داره و از دهان خون بالا میآوره و کارش در بیداری زندان به اندوسکوپی کشیده شده است. متاسفانه خونریزی معده اکبر شدیدتر شده. با این همه احوال هنوز دست از اعتصاب غذا بر نمیدارن. فرزندانم در زندان بین هم از نظر جسمی و از نظر جسمی ضعیف و لاغر شدن و حتی نای حرف زدن را ندارم. من در این 3 روز از اونا، من امروز 3 روز است از اونا بی اطلاع هستم و خیلی نگران از فرزندانم می باشم. من به عنوان پدر نمیدانم اونا در چه وضعیتی جسمانی قرار دارن.
فرزندان شما گفته بودن که در اعتراض به بلا تکلیفی و وضعیت نامعلوم در زندان دست به اعتصاب قضا زدن.
بله، اینها بلا تکلیف هستن. امسال امروز، یعنی تا امروز 3.5 سال است که بچه هایم در زندان اوین بلا تکلیف هستند و هیچ معلوم نیست که وضعیتشون چیه و چی میخواد بشه. چه برای گرفتن حق قانونی خود و همچنین برای اعتراض در برابر فشارهای وارده در مقابل گرفتن توبه‌نامه، ناچاران از 15/8/80 دست به اعتصاب قضا دادن.
تلاش های شما پیش مسئولان به کجا رسیده؟
من به همه مسئولان متوسل شدم. بیش از هزار تا نامه نوشتم ولی هیچ توجهی تا الان به من و بچه های من نگردم. من حتی رفتم به رئیس قوه قضاییه پیششون، نامه دفتر رئیس قوه قضاییه نامی از اینشان دادم، گفتم برو و پشتشو نگاه نکن. همینجور از پشت یعنی دفتر رئیس قوا اصلا نامه ما را با مسئولین نمیدن و هیچ توجهی نمیذارن که دست ما با مسئولین و با نامه با مسئولین برازد، فقط پایین نمیذارن. من الان دو سال و نیم فریاد میکشم، ناله فریاد من به گوش هیچ کس نمیرسه. بچه های من در اونجا فریاد میکشن که ما مریض هستم، بیرون از بیمارستان یکی از بیمارستان برای مداوا ما را ببرزین، واقعا مریض هستم، واقعا اون ضربه شرط شکنجه هایی که در زندان توحید شدن مریضن، ولی کسی به فریادشون جواب نمیداد. یه وضعیتی قرار دارم جز خدا کسی نمیداند.
پس به این ترتیب فکر نمی کنید احتمال عفو وجود داشته باشه در آینده نزدیک برای فرزندانشون؟
من هیچ امیدی از عفو بچه‌ها ندارم که به خاطر اینکه نمیذارن که دست ما به مسئولین برسد. من حتی آجاها کروبی پیش رهبر رفت و قول مساعد از رهبر گرفت، ولی پایین از پایین از مجموعه پایین نمیذارن که حق بچه‌های ما ادا بشن. خود رهبر جواب مثبت داده و مسئولین بالا اگه دست ما برسه به مسئولین بالا خوبن، ولی پایین نمیذارن.
آقای موسوی خوینی ها یک از نماینده
از طرف آقای خوینی ها هم رفته، از طرف رهبری رفتن به چیز خود زندان اوین از بچه های من سوال کردن که شما به این زودی آزاد میشین. عوض بنده گوش میدی؟
بله بله.
خود جرمی شما گناهی نداری چندان و شما هرچی زودتر آزاد میشین. از اون زمانی که بهشون نوید دادن به مدت یک سال میگذرد، ولی دستی از پشت پرده نمیذارن که بچه های من آزاد بشن.
چرا؟ فکر میکنید علتش چیه؟
علت من نمیدونم چیه، من نمیدونم علتشون چیه، من نمیدونم بچه های من چی جرمی را مرتکب شدن، چیه بخاطر چی به علت و انگیزهشون چیه. من دست و متوسل کی بشم؟ دو دانشجوی دلوند من، قلب من، جگرگوشه من داره اونجا پرپر میشه. کسی به داده بچه های من نمیرسه و نمیذارن صدای ما به گوش رهبر برسه.
آقای محمدی با شناختی که شما از فرزندانتون دارید، فکر میکنید با این وضعیت بد جسمانیشون ادامه بدن به اعتصاب غذاشون؟
من بارها ازشون درخواست کردم که شما دست از اعتصاب غذا بردارین. اینا به هیچ وجه توجه برای من نمیگن، چون حق قانونی ما در تضییع میشه چیز باشیم، اعتصاب غذا باشیم، تا خدا با ما کمک کند و داد ما و فریاد ما و ناله ما به گوش جهانیان برسد. ما باید این کار رو بکنیم و حتی به سازمان های حقوق های بشر برسد، ببینیم که ما در چه وضعیت جسمی و روحی قرار داریم. صدای ما به گوش هیچ کس نمیرسه.
محمد محمدی و وضعیت فرزندان زندانیش منوچهر و اکبر محمدی در گفتگو با گلناز اسفندیاری از رادیو آزادی. سازمان خبرنگاران بدون مرز در پاریس با انتشار بیانیه‌ای به مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران که ارائه خدمات اینترنتی را به انحصار دولت درآورده است اعتراض کرد. ژان خاکزاد گزارش می‌دهد.
رپورترز آن فرونتیر، سازمان خبرنگاران بدون مرز، روز جمعه با صدور بیانیه‌ای در پاریس به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد دولتی ساختن ارائه خدمات اینترنتی در ایران اعتراض کرد. در این بیانیه آمده است روبر منر، دبیر کل سازمان خبرنگاران بدون مرز، با ارسال نامه‌ای خطاب به آقای محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران، صدور این مصوبه را محروم ساختن مردم ایران از دریافت اطلاعات از شبکه جهانی اینترنت دانسته است. دبیر کل سازمان خبرنگاران بدون مرز از آقای خاتمی درخواست کرده است این تصمیم را لغو کند. در بیانیه سازمان خبرنگاران بدون مرز به جمع‌آوری آنتن‌های ماهواره‌ای نیز اعتراض شده است و به اعتراض تعدادی از نمایندگان اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی و حقوقدانان در ایران نیز اشاره شده است که شورای انقلاب فرهنگی را فاقد چنین قدرت قانونی دانستند. در بیانیه سازمان خبرنگاران بدون مرز تأکید شده است تصمیمات اخیر برای جلوگیری از حق مشروع مردم ایران در کسب اطلاعات و خبر اتخاذ شده است. ژان خاکزاد، رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، پاریس.
وزیران کشور ایران و پاکستان در پایان مذاکرات خود در روز پنجشنبه یادداشت تفاهم همکاری امضا کردند. دو طرف در مورد تشکیل یک کمیسیون عالی امنیتی در سطح وزیران برای گسترش همکاری در مبارزه با تروریسم، قاچاق کالا و مواد مخدر توافق کردند. اما در مورد مهمترین مسئله مورد اختلاف، یعنی ترکیب دولت آینده افغانستان و نقش دو کشور، تنها به این نکته اشاره کردند که مقامات بلندپایه دو کشور با هم در تماس هستند و وزیران خارجه ایران و پاکستان به زودی دیدار خواهند کرد. همکارمان جمشید زند در گزارش و گفتگوهایی با انور اقبال، خبرنگار و کارشناس پاکستانی، و دکتر پیروز مجتهدزاده، کارشناس روابط بین الملل، به بررسی روابط ایران و پاکستان پرداخته است.
پس از پایان مذاکرات دو روزه وزرای کشور ایران و پاکستان، عبدالواحد موسوی لاری در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران در اسلام آباد در مورد تفاهم به دست آمده میان ایران و پاکستان درباره افغانستان گفت: ایران معتقد است که دولتی فراگیر و بر اساس خواسته های مردم افغانستان باید در آن کشور تشکیل شود و آن دولت روابط خوبی با همسایه های خود داشته باشد و قوانین و اصول بین المللی را رعایت کند. وزیر کشور پاکستان نیز در مورد حضور عناصر معتدل طالبان در دولت آینده افغانستان گفت: ضروری نیست که حتما طالبان این نمایندگی را بر عهده داشته باشد، بلکه هر یک از پشتون ها می توانند در این زمینه ایفای نقش کنند. اظهارات وزرای کشور ایران و پاکستان بیانگر آن است که تفاهمی نسبی بین دو کشور در رابطه با آینده افغانستان و نیروهای شرکت کننده در دولت ائتلافی آینده به وجود آمده است. ولی تحلیلگران منطقه میگویند این تفاهمی است شکننده که ممکن است با قدرتگیری هر یک از جناح‌های قومی و یا سیاسی در افغانستان از بین برود. دکتر پیروز مجتهدزاده، کارشناس امور بین‌المللی، بر این نظر است که گرچه دو دولت در 4 سال گذشته سرگرم مذاکره و تبادل نظر بودند، ولی سیاست‌های جدید پرویز مشرف است که دو کشور را به یکدیگر نزدیک‌تر کرده.
ما شاهد این قضیه هستیم که دو کشور ایران و پاکستان از 4 سال قبل به این طرف سرگرم بحث در اطراف این مسئله بودند و در تمام مدت عدم موفقیت مسلماً کاملا آشکار بود. اون چه مسلم هست این است که ضمن توافق نظرهایی که دو کشور ایران و پاکستان در رابطه با افغانستان داشتن، رقابت‌های زیادی هم درگیر بود و این رقابت‌ها البته تا وقتی که دولت پرویز مشرف تشکیل شد، پیش از روی کار آمدن دولت پرویز مشرف وضع بسیار ناخوشایندی داشت، به خصوص در دوران نخست وزیری نواز شریف، موقعی که طالبان در افغانستان پیشرفت بسیار زیادی کردند. ولی خب همینطور که همه ما میدانیم، با روی کار آمدن پرویز مشرف تحولات اساسی در این شرایط به وجود اومد، به خصوص در روابط ایران با پاکستان به وجود اومد. پرویز مشرف توانست که اثرات بسیار نامطلوبی رو که نقش عربستان سعودی در این رابطه ایجاد کرده بود، به خصوص در داخل خود پاکستان که دسته های شیعه و سنی رو به جون هم انداخته بود، توانست این مسائل رو تا حدود زیادی حل بکند و از برخوردهای شیعه و سنی در پاکستان جلوگیری بکند و توانست تا حدود زیادی طالبان رو راهنمایی بکند به اینه که نسبت به ایران رفتار مناسبتری داشته باشد، تا اونجایی که ما در یکی 2 سال اخیر شاهد این بودیم که حتی تماس‌های بین ایران و طالبان نیز برقرار شده بود. به هر حال در مجموع با روی کار آمدن پرویز مشرف در پاکستان، رقابت‌های بین ایران و پاکستان تا حدود زیادی تغییر شکل داده بود و روابط صمیمانه‌تری برقرار شده بود.
احمد اقبال، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل پاکستان، نیز می‌گوید وضعیت کنونی افغانستان مواضع دو کشور را به یکدیگر نزدیک‌تر کرده است.
پاکستان is no more interesting and including the so-called Taliban moderates in the new government because
پاکستان دیگر در شرکت دادن عناصر میانه‌روی طالبان در دولت آینده افغانستان پافشاری نمی‌کند، زیرا اوضاع تغییر کرده. طالبان کابل و تقریبا 85% از خاک افغانستان را از دست داده است. اما علارغم وجود برخی اختلافات، مسئله‌ای که ایران و پاکستان را به یکدیگر نزدیک‌تر کرده، وضعیت کنونی افغانستان است. کابل تحت کنترل جناحی از جبهه اتحاد شمال است، نه اتحاد شمال. جناح جمعیت اسلامی به رهبری برهان الدین ربانی و نیروهای مستقر در کابل که تحت رهبری جنرال فهیم هستند. جنرال دوستم هم کنترل مزار شریف را به دست گرفته است. این دو جناح چند سال پیش که کنترل کابل را در دست داشتند، همواره با هزارهای طرفدار ایران در حال جنگ بودند. نگرانی ایران از این است که این زد و خوردها دوباره تکرار شوند. حتی گفته می شود بیش از 1000 نفر از نیروهای اقوام هزاره سعی دارند وارد کابل شوند و حضور خود در پایتخت را به طور رسمی اعلام کنند. زیرا نیروهای جنرال فهیم و جمعیت اسلامی در اکثر نقاط حساس شهر مستقر شده اند و سعی دارند کابل را همچنان تحت کنترل خود نگاه دارند. بنابراین فکر می کنم ایران و پاکستان به مذاکرات خود ادامه خواهند داد. ولی تا زمانی که ثبات نسبی در کابل برقرار شود تفاهمی به دست نخواهد آمد.
Iran and Pakistan will continue to talk, but they will not reach any understanding until the situation in Kabul crystallizes.
اما دکتر پیروز مشتهدزاده بر این نظر است که پاکستان و ایران هر دو قبول کرده اند که دولتی فراگیر در افغانستان تشکیل شود.
اون چه مسلم هست این است که در موضع‌گیری های پاکستان در رابطه با افغانستان تحول اساسی پیدا شد، در نتیجه بحرانی که در حال حاضر ما شاهدش هستیم. پاکستان قبول کرده است که طالبان یک داستان کهنه است و از میان رفته است و افغانستان در مسیر قرار گرفته است که همگان اصرار بر ایجاد یک دولت فراگیر در این کشور هستند، دولت حکومتی فراگیر که شامل همه قبایل و دسته ها و اقوام مختلف افغانی باشد. ظاهرا پاکستان هم این مسئله رو قبول کرده است و ایران هم به این مسئله معتقد هست. ایران و دیگر همسایگان افغانستان و پاکستان در این رابطه اعلام همکاری کردند و همکاری هم با سازمان ملل متحد، سازمان یافته با در زیر نظر سازمان ملل متحد خواهد بود که جنبه بسیار مثبتی خواهد داشت و به خصوص اینکه غرب، یعنی به خصوص ایالات متحده آمریکا و بریتانیا به اضافه روسیه هم توافق دارند که از این وضع حمایت بکنند.
ولی احمد اقبال کارشناس مسائل پاکستان بر این نظر است که تنها در صورت حل مسئله هزاره ها ایران و پاکستان می توانند به یکدیگر نزدیکتر شوند. پاکستان در هر صورت بازنده است، ولی صرف نظر از این موضوع تفاهمی نسبی میان ایران و پاکستان ممکن است به وجود بیاید اگر هزاره ها مشکلی ایجاد نکنند. در غیر این صورت ایران در اتحاد جدیدی متشکل از روسیه، هند و ایران بر علیه پاکستان قرار خواهد گرفت. به گفته آقای اقبال، پاکستان که شاهد کمتر شدن نفوذ خود در افغانستان است، چاره جز انتظار ندارد.
What Pakistan can do is to wait because one thing, no matter what happens,
در موقعیت کنونی پاکستان باید به انتظار بنشیند، زیرا پشتونهای افغانستان همواره در اکثریت خواهند بود و باید در هر نوع دولت و یا ائتلافی شرکت داده شوند. و اگر نخواهیم جنگهای گذشته بین پشتونها و سایر اقوام تکرار شود، باید به حضور آنان در صحنه سیاسی افغانستان به طور جدی برخورد کرد. پشتونها در افغانستان هستند و باقی خواهند ماند، گرچه اکثر آنان حامی و پشتیبان طالبان بودند. باید این موضوع را نیز در نظر گرفت که قبایل مختلف پشتون با یکدیگر اختلافاتی دارند که ممکن است به جنگ‌های محلی منجر شود. بنابراین طرفداران طالبان در صحنه سیاسی افغانستان حضور خواهند داشت و جنگ‌های منطقه‌ای بین پشتون‌ها و گروه‌هایی که کنترل کابل را در دست دارند ممکن است در 6 ماه آینده آغاز شود. به طور کلی وضعیت نگران کننده و تأسف انگیز است و فکر نمی‌کنم صلح در افغانستان برقرار شود.
They'll fight Kabul, they'll fight Hazaras, and so, you know, not now, but in six months or so, whoever wants to explore the situation will again be in a position to explore the situation. It's a very sad situation, but I don't see peace returning to Afghanistan.
اما دکتر مشتهدزاده میگوید روند کلی اوضاع در افغانستان به نفع ایران است.
اون چه مسلم هست گردش مسائل به سود دیدگاه های ایران بوده است، دیدگاه هایی که ایران تا کنون داشته است در مورد افغانستان و که خب این دیدگاه ها مخالف چیره شدن طالبان بر سراسر افغانستان بود به عنوان دولت افغانستان و این دیدگاهی بود که بسیاری از کشورهای جهان شریک بود ایران. خب ما امروز شاهدی هستیم که این نظر چیره شد، یعنی نظر مخالف طالبان چیره شد، ولی این نظر مخالف طالبان فقط در انحصار ایران نبود، همینطور که اشاره کردم بسیاری از کشورهای جهان شریک بودند در این نظر و حمایت طالبان از بن لادن وضع رو به این صورت در آورد. من گمان نمی کنم که پاکستان رو ما بازنده کامل در این زمینه بتوانیم قلمداد بکنیم. اون چه مسلم هست، پاکستان هم نفوذ زیادی، همچنان نفوذ زیادی در افغانستان دارد و هم اینی که ما میبینیم که مهمترین عامل شکل دهنده اوضاع استراتژیک، سیاسی استراتژیک کنونی، یعنی ایالات متحده امریکا، همراه پاکستان گام برمیدارد و به پاکستان وعده داده است که نظراتش در شکلگیری های سیاسی آینده افغانستان اعمال بشود. آنچه مسلم هست اینطور به نظر میآید که پاکستان همچنان نفوذ زیادی در میان پشتونهای افغانستان دارد و همچنان که ما میدانیم پشتونها بزرگترین اقلیت در افغانستان هستند و 40% جمعیت افغانستان رو تشکیل میدهند و پاکستان تحت هیچ شرایطی نمیتواند که این نفوذ خودش رو از دست بدهد یا این نفوذ خودش رو اعمال نکند به دلیل مسائل بسیار زیاد سیاسی جغرافیایی که میتواند درش به وجود بیاید اگر در این رابطه کوتاه بیاد یا این که به کلی ساکت باشد. این است که من فکر میکنم در شکلگیری های سیاسی آینده افغانستان پاکستان همچنان نفوذ خودش رو پیگیری خواهد کرد، ولی خب مسلما پاکستان در یه وضع بسیار نامطلوب‌تر و نامثبت‌تری در حال حاضر قرار دارد.
در روزها و هفته‌های آینده صف‌بندی‌های سیاسی و نظامی در افغانستان شفاف‌تر و دقیق‌تر خواهد شد، اما آنچه مسلم است ایران و پاکستان دو همسایه قدرتمند و با نفوذ افغانستان با بهره‌گیری از مرزهای طولانی خود با افغانستان، روابط نزدیک با احزاب و گروه‌های قومی و دینی و میزبانی بیش از 5 میلیون مهاجر افغانی نقشی مؤثر در آینده افغانستان خواهند داشت.
برای شنیدن برنامه‌های رادیو آزادی به طور زنده و یا آرشیو شده می توانید به آدرس radioazadi.org مراجعه کنید.
تا آغاز ساعت دوم برنامه‌های امروز رادیو آزادی کس نمی‌داند. ترانه‌ای از داریوش.
راهگذار عمر سیری در دیاری روشن و تاریک، رهگذار عمرانی بر فضای دور یا نزدیک، کس نمی داند کدام این روز می آید، کس نمی داند کدام این روز می میرد. خدایا چیست؟ از چرا آگاهی از این قصه ما را نیست؟ کس نمیداند کدام این روز می آید، کس نمیداند کدام این روز می میرد، کس نمیداند کدام این روز می‌آید، کس نمی‌داند کدام این روز از مهر و محبت چیست؟ هوای آن در قلب ما هاییست. روزی انسان بنده عشق و محبت